أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
الله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که برای معانی حرفیه و بحث از معانی حرفیه ثمرات عملی ذکر شده بود. یکی از ثمرات عملی این بود که مرحوم شیخ انصاری فرموده بودن چون معنای حرفی جزئی است، بنابراین تغییر پذیر نیست، بنابراین ما در جملاتی مثل اذا جا زیدون فاکرم ها اکرام رو مقید به مجیع، وجوب اکرام رو مقید به مجیع نمی کنیم که مفاد هیئت ماده که اکرام باشه مقید میشه که نتیجتا وجوب شبیه وجوب معلق به اصطلاح مرحوم صاف اصول از آب در میاد. خب اینجاها پاسخهایی در این مطلب داده شده بود. مرحوم آخوند فرموده بودن ما قبول نداریم که حرف وضع عام و ذله خاص باشه، نه وضع عام و ذله عام. این یک مبنا. یه مبنا آقای صدر داشتن، آقای صدر که شبیه اون هم مرموش هم دسته این اصفهانی هم دارن، ایشون میگن این جزئیتی که در معانی حرفیه هست لازمش عدم صدق بر کثیرین نیست، چون جزئیت طرفیه است، یعنی جزئیت به ملاحظه طرفین نسبت. حروف معنای نسبی دارد که مقومش طرفین هست، نسبت به طرفین جزئیت داره، ولی خود اون نسبتی که در طرفین هست میتونه از جهات دیگه کلی باشه. اینم یه راه حل. یه راه حل خود مرموش محمد حسین دارن که یک نسب سه طرفه تصویر میکنند و جملات شرطیه رو از سنخ نسبه سه طرفه قرار میدن. یه مبنای مرحوم اونم حالا بعضی لایون دارن، حالا یادم رفته کنم، میگن لایون هستن، میگن که جزئیت منافات با اناته و تعلیق نداره، ممکن یک شیء جزئی باشه ولی با این حال منوط باشه. یک جواب دیگری مرحوم آقاضیا دارن که جزئیات منافات با اطلاق و عموم افرادی داره ولی منافات با اطلاق و عموم احوالی نداره، و تغییری که ما در باب قضایای شرطیه داریم از سنخ تغییر عموم و اطلاق احوالی است، بنابراین اینا ملازمه نداره جزئیاتی که در معنای حرفی هست با تغییر. یه بیان دیگه مرحوم آقای آخوند دارن که این بیان مرحوم شیخ در صورتی درست است که ما از اول بخواهیم یک وجوب کلی انشاء کنیم بعد بخوایم قیدش بزنیم. با وجوب کلی بعد از اینکه انشاء شد دیگه قید پذیر نیست. نه ما وجوب رو به اصطلاح انشاء کنیم بعد بخوایم قیدش بزنیم. وجوب اگر انشاء شد دیگه قید پذیر نیست، اما اگر بگیم نه اول وجوب رو قید میزنیم بعد این وجوب مقید رو انشاء میکنیم مانعی نداره. اینا پاسخهایی هست که آیون مطرح کردن. حالا پاسخهای دیگه هم در لابلای فرمایش شده آیون استفاده میشه که حالا نمیخوام به اون دست شما در به اون پاسخها بفردادم. این پاسخهایی بود که در فرمایشات مرحوم آقای صدر آمده بود. ما یه نکته کلی اینجا عرض میکردیم که در این که وجود اصلا تغییر در مفاهیم حروف امکان پذیر هست، حروف یه معنایی دارن که باز هم میشود تغییر بشن، این روشنه. حالا چه مفهومی که در نسب ناقصه باشن، یعنی نسبت ناقصه که بین دو تا مفهوم ایجاد ارتباط میکنه، بعد از ایجاد ارتباط کردن بازم میتونه تغییر پیدا کنه. مثلا ما میگیم مدرسه در مدرسه شهر، در به وسیله مدرسه قید میخوره، این در مدرسه باز دوباره به وسیله شهر قید میخوره. در مدرسه چون در شکل معنای حرفی به کار رفته، به نحوی جزئی نمیشه که صلاحیت تغییر نداشته باشه، جزئیتش به هر حال به گونه ای هست که تغییر پذیره. و همچنین عرض کنم خدمت شما در جملات نسب تامه، زیدون عالمون این اگه درس بخونه این تدرسه، این خب یه چیزی از قدم بجانن میدونه که این نسبت تصادقیه بین زید و عالم رو ممکنه به نحو مطلق ما به کار ببریم، ممکنه به نحو مقید به کار ببریم، تغییر و اطلاقش امکان پذیره. ما باید این روشن‌تر از معانی هست که ما برای حروف داریم. اگر ما نتوانیم با بعضی از معانی که برای حروف قرار دادیم این تغییر رو توجیه کنیم، باید در اون معانی حروف برگردیم ببینیم کجای کارگیر داشته. اگه برهان هم اقامه کردیم، اینجا یک نوع مقابل بدیهت، شبهتان فی مقابلت البدیهت، بریم ببینیم کجای این برهانی که خیال کردیم برهان گیر داره. در این که می شود در عناوینی که درش مفهوم حرفی به کار رفته تقیید ایجاد کرد و زمینه تغییر در اینجور عناوین وجود داره، خیلی روشنه. رو همین جهت ما در جلسه قبل یه مطلبی رو ذکر میکردیم که الان میخوام ناتمامی و مطلبی که عرض میکردیم رو عرض بکنم. مرحوم آقای روحانی در توضیح کلام مرحوم آقای نائینی میفرمودن، مرحوم آقای نائینی تعبیر میکردن که حروف معانیشون ایجادیه و تنها در نسب کلامیه معنا داره. خب آقای روحانی اینو توضیح میدادن که مراد از نسب کلامیه نه الفاظ هست، عالم مفاهیمه. و حروف رو می فرمودن در عالم مفاهیم نقش داره و تا قبل از این که این عالم مفاهیم نباشه حروف معنای دیگه ای نداره. و بعد توضیح می دادن که موضوع لعه حروف از سنخ وجودات هست نه از سنخ ماهیت و مفاهیم. این تعبیری بود که ایشون تعبیر میکردن. آقای شهیدی ایشون در پاسخ این مطلب به همین مقدار اکتفا کرده بودند که بلوجدان مفاهیم حروف از سنخ، یعنی حروف مفادشون از سنخ مفاهیمه نه از سنخ وجودات، و به این شکل همین مقدار اکتفا. ما میخواستیم این رو مبرهن کنیم، بیان آقای شهیدی رو به این بیان که اگر قرار باشه حروف مفادشون مثل حیات، حروف که میخواییم بگیم حیات یا قسمی از حروف دیگه، حروف معنی ها، اگر قرار باشه معناهاشون ایجادی باشه، به وجود ارتباط داشته باشن نه به مفاهیم، لازمش اینه که تغییر پذیر نباشند. و در حالی که ما وجدانن میدانیم تغییر پذیر است اون مطلب، و این وجدانی بودن تغییر در معانی حروف و معانی حیات رو کاشف قرار میدادیم که از سنخ وجود نیست، چون وجود یک شیئی که موجود شد دیگه موجود شده دیگه، دیگه عمومیت نداره. وجود با تعین مسابقه، وجود مسابقه با تعین کردم اینجا تعبیر جزئی هم مسامحیه، مراد از جزئیت تعینه، جزئیت مال مفاهیم حاکیه است که اگر یک محکی داشته باشه جزئیه، اگر محکی های متعدد باشه کلیه، ولی این جزئیاتی که اینجا ما مطرح میخواییم بکنیم تعیونه، تعیون مال اون چه خارجی یا ذهنی، حالا فرق نداره چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، هر کدوم از اون حیث که وجودی هستند از اون حیث تعیون داره. حالا سب کنید یکی یکی حالا اینو توضیح میدم. ببینید بحثی که مطرح هست این یک شیئی که موجود میشه، این یک شیئ یا معلقاً وجود پیدا کرده یا غیر معلقاً، این نور یا معلق به اون علتش هست، یعنی یا وابسته به اون علت هست یا وابسته به اون علت دیگه، عمومیت دیگه نداره که یک مفهومی باشه که ممکنه معلق باشه ممکنه غیر معلق که ما قیدش بزنیم. لا به شرط از تعلیق و عدم تعلیق نیست، یا اناته داره یا اناته نداره. بحث اینه که یک شیئی که وجود داره، حدود شیء وقتی وجود پیدا کرد حدود با یک حد خاصی وجود پیدا کرده، درسته قبل از وجود ممکنه به گونه های مختلفی ما تفسیر بکنیم، ممکنه این نور رو بگیم که خود به خود نورانیت داشته باشه، ممکنه وابسته به منبع باشه، اناته به منبع، ولی وقتی تحقق پیدا کرد دیگه یه جور بیشتر نیست دیگه. این بحث اینه. بنابراین ما اینجوری میخواستیم تفسیر کنیم که اگر از سنخ وجود باشد نه اناته معنا دارد نه تغییر معنا دارد، هیچ چیگه نه نمیدونم نسب سگانه معنا، تمام این جوابایی که داده شده این جوابا همه هیچ کنون همه میره که پیک کارش. این که آقای صدرم توی پاسخهایی که با این جواب ها میده، حالا جواب مرحوم آخوند در مورد که این انشا قبلا اون یه سنخش فرق داره با جوابای دیگه، ولی اکثر این جواب ها با اونجوری که میخواستیم تحلیل کنیم، اینکه حقیقت حروف از سنخ وجود هست، ناسازگاره. این چکیده بحث جلسات پیش ما، ولی بعد که دقت کردم به نظرم رسید نه این مطلب نادرسته، ما یه خلطی کردیم. ببینید یک شیئی که موجود میشه یه موقعی آنیول حصوله، یعنی در یک زمان فقط هست، خب در یک زمان این یا قصیره یا طویله، یا مقیده یا مطلقه، یا منوط به شیء یا غیر منوط به شیء، یا حد خاص داره، ولی ما وجودات مستمر داریم. وجود مستمر میتواند شیء در بقا حدش تغییر کنه، یعنی یک شیء حدوثاً ممکنه وابسته به علت باشه ولی بقاهن دیگه وابسته نباشه، همونه بقاهن وابسته به اون نیست. حالا بگیدم چون مثلا در مورد علت و معلول امثال اینا بگید وجود و معلول عین وجود علت است و اون بحثای فلسفی رو هم بخواید، عرفا اینجور نیست. لاقل یک شیئی که حدوثاً مثلا وابسته به علت، بقاءاً وابسته به علت نباشه. میشه
انقلاب
ذات؟ نه انقلاب ذات نیست، یعنی حالا بحث سر اسم اینا رو بگید، اینا امور عرضی هستن، اب نداره عرضی باشن، ذاتش تغییر نکرده ولی عرضیش تغییر کرده. حالا دفعه اونم بنابر مبنای حرکت جوهری که خود اون جوهرش هم تغییر میکنه، اینکه هیچی، حالا به اون بحثای حرکت جوهری هم کار ندارم. ولی ببینید ما این زید الان که موجود شده، امروز که روز شنبه هست، یک شنبه هست، وجودش مقید به روز یک شنبه هست. فردا وقتی ادامه پیدا میکنه وجودش مقید به روز دوشنبه هست. تغییر کرد حدش دیگه، یک از زمان یک از حدود شیه. الان این مکانه، یه ساعت دیگه مکان دیگه است. این تغییر مکان میکنه. الان مثلا راکبه، بعد جالس میشه. حدودی که شی داره در اون آن، در اون لحظه‌ای که اون حد داره، حدود متعدد نمیپذیره، خب اب نداره، ولی در ادامه میتونه بپذیره. اون بحثی که مرحوم ناین، مرحوم آقا ضیا میگه که اطلاق افرادی، ما نمیخوایم او رو قید بزنیم، اطلاق احوالی رو میخوایم قید بزنیم، به اینجا باید برگرده که ببینید یک مثلا یه وجود خارجی الان اطلاق نداره، این لحظه به ملاحظه لحظه که در نظر بگیریم اطلاق نداره، نه اطلاق افرادی داره نه اطلاق احوالی، ولی این در ادامه میتواند به احوال گوناگون موجود باشد. خب این که ما میگیم قیدش این قید میخوره، یعنی الان مثلا یک حدی داره، حدش تغییر کنه، حد دیگر باشه، خود وجودش اصلا ممکنه معدوم بشه. شی زید الان موجوده، لحظه دیگه معدوم بشه، یعنی حتی وجود وجودی هم که ما در نظر میگیریم در لحظه بعد ممکنه این لباس وجود نداشته باشه.
مثلا
یه جوری دیگه اگه
بگیم که
معنای حرفی تکریم،
این تکریم از همون اولی که داره
القا میشه به مخاطب مقیدن به اون، همون بیان مرحوم آخونده دیگه، ثبت کنید، ما خون هم نهیده دیگه، صبر کنید اونا رو با هم دیگه چیز نکنه توی که ما میه، نه 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 نه، حالا صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، یه قدر عجله نکنید، این بحثا باید باز شه. خب حالا بیاییم ببینیم چه شکلی هست در باب، یعنی وجود بقاءً می تواند مقید بشه. ببینید مفاهیمی که در ذهن انسان، حالا قبلا ابتدا یه نکته رو عرض بکنم، مرحوم ناینی خب تعبیرشون این بود که نسب که معنای حروف هستن در عالم ذهن ایجاد میشن، رابطه بین مفاهیم هستن، وجود رابطی هستند، وجود رابط هستند، به اصطلاح وجود رابط از سنخ وجود هست و در عالم ذهن ایجاد میشه. خب اب نداره، همین حرف رو ما میپذیریم، اشکال نداره، ولی بحث اینه. ببینید ما مثلا اصلا، حالا قبل از اون که من به بحث حروف بپردازم، بحث این هست که مفهومی مثل انسان، آیا این مفهوم در ذهن انسان وجود پیدا می کند بعد، مثلا مثال در مدرسه شهر، اون در رو شما در نظر بگیرید، اون در در عالم ذهن این مفهوم وجود پیدا میکنه یا وجود پیدا نمیکنه؟ در ما میبینیم که وجدانن اول در وجود پیدا کرده در ذهن انسان، بعد به اون مدرسه میچسبه. اینجور نیست که هیچگونه وجود ذهنی نداشته باشه؟ نه، مفاهیم مثل در، مدرسه، شهر، این مفاهیم در ذهن انسان میتونه وجود داشته باشه و وجود پیدا میکنه. این مفاهیمی که در ذهن انسان وجود پیدا میکنند، با وجودی که وجود پیدا کردند، ولی این هنگام وجود پیدا کردنشون مجرد از مفاهیم دیگه هستن. یک سری حروف رابطی داریم، یک مفاهیم رابطی داریم که این دوتا مفهوم مجزا رو به هم میچسبونه، یه مفهوم واحد درست میکنه. در مدرسه، اون حالت ربطی که بین در و مدرسه ایجاد میشه. ما در حدوثاً چسبیده به مدرسه نیست، مدرسه هم حدوثاً چسبیده به در نیست، ولی بقاءً با یه وجود رابط که این وسط میاد این دوتا رو به هم میچسبونه، در و مدرسه به هم دیگه میچسبن. یعنی حد وجودی در هم تغییر میکنه، حد وجودی مدرسه هم تغییر میکنه در عالم ذهن. یعنی اون مفهومی که در ذهن من شکل گرفته، حد وجودی در استقلال داره، یعنی با به مفهوم دیگه نچست. استقلالی که اینجا میگم استقلال در مقابل معانی حروف نیست، یعنی به یک مفهوم دیگر نچسبیده، جزئی از مفهوم مرکب نشده. مدرسه هم همینجور، ولی یه حرف میاد این دوتا رو به هم دیگه میچسبونه، یه مفهوم وحدانی ایجاد میکنه. شبیه مثلا اجزای یک ساختمان، آجرهای مختلفی که وجود داره، این آجرها جدا جدان، ولی یه ملات بین اینا قرار میگیره، یه به هم دیگه میچسبونه، یه ساختمان ایجاد میکنه. ما در عالم ذهن چیز مفاهیمی را که ذاتن، یعنی ابتداءن حدوثن تعبیر بکنم، حدوثن جدا جدا هستند، ذهن انسان یک ابزاری داره به نام حروف. این ابزار میاد این ها رو به همدیگه میچسبونه. به همدیگه میچسبونه یعنی چی؟ یعنی اون مفاهیم را که حدوثن مجزا بودن، بقاءن متصل به هم میشن. حالا در مدرسه وقتی به هم متصل شدن، این هنوز اینجور نیست که نتونه یک جزء دیگه بهش بچسبه. در اون خب باز، یعنی در لحظه اول در مدرسه جدا از هم هستن، در آن دوم در و مدرسه رو به وسیله اون عدات رابط که اون نسبت اضافه باشه به هم میچسبونیم. در زمان سوم ممکنه این در مدرسه رو که یک مفهوم مرکب شده به مفهوم چیز سوم بچسبونیم. بعد با این ترکیب های مختلفی که بین اینا ایجاد میکنیم، یک مفهوم مرکب گنده درست کنیم، بزرگ درست کنیم، و مانعی نداره. یعنی حد ذهنی مفاهیم بقاهن ممکنه تغییر کنن. بعضی از مفاهیم حد ذهنیشون مستقلن، یعنی به مفهوم دیگه نچسبیدن، ولی همین مفهوم ذهن انسان قادر است این مفاهیم رو به هم بچسبونه. بچسبونی یعنی چی؟ یعنی در همون حانی که جدا هستن بچسبونه؟ نه، بقاهن حد، یعنی تغییر میکنه حدشه. شبیه همون وجود خارجی هست کردم، یک شی ممکنه در وجود خارجی در ساعت اول مقید به زمان اول باشه، در ساعت دوم مقید به زمان دوم بشه، در ساعت اول اون زید راکب باشه، در ساعت دوم جالس باشه، در ساعت اول منوط باشه، در ساعت دوم غیر منوط باشه. یعنی زمان که تغییر میکنه، اون وجود خارجی هم تغییر میکنه، وجود ذهنی هم همینجوره. مفاهیم که در ذهن انسان شکل میگیرن، این مفهوم اینجور نیست که همیشه به همون شکل اصلیش بمونه، نه، بعدن این مفهوم میتواند به وسیله زمیمه شدن مفاهیمی دیگه و مفاهیم ربطی که وجود رابط هستن، یک مفهوم جدیدی ایجاد بشه. بنابراین این تعینی که این ربط وجود رابط ایجاد میکنه به گونه ای نیست که مانع از این بشه بازی تغییر دیگه ای بشه آرز بشه. این تعین این دو مفهوم هم میشه چسبونه، ولی باز این مفهوم صلاحیت چسبه ناکی داره، میشتونه در ظرف سوم، نه در همون ظرف دوم، در زمان سوم جزئی از یک مفهوم سلسله جزئی باشن، مفهوم چهار جزئی باشن، همینجور گنده بشه و انواع اقسام. یعنی ببینید اون حروف ربطش هم انواع اقسام رابط داریم، یه رابط اضافی داریم، یه رابط وصفی داریم، یه رابط فی داریم یا حرف فی، یه رابط حرف من داریم. اینا یعنی اون ملات هایی هم که این مفاهیم رو به هم میچفونن خودشون سنخه هاش مختلفه، ملات های مختلف، مفاهیم استقلالی ممکنه به همدیگه بچسبونه، یک مفهوم وحدانی گنده عجیب غریبی ایجاد کنن در ذهن انسان. این امکان پذیر هست. به نظر میرسه، حالا یه توضیح اینجا میخوام برسم، به نظر میرسه که نسب ناقصه از این سنخ هم معمولا، ولی نسب تامه اینجور نیستن. ببینید وقتی من میگم زیدون عالمون، اینجور نیست که در ذهن من اول یک نسبت تامه ایجاد کنم بعد این نسبت تامه رو قید بزنم، نه، از اول به صورت مقید ایجاد بشه. چطور؟ این شبیه همون معنایی هست که مرحوم آخوند در بحث انشاء ایجاد فرموده. ببینید حیات تی که دال بر نسب تامه هستند، کارشون این هست که یک نسبت تام در ذهن انسان ایجاد کنند، به تعبیر مرحوم ناینی نقش ایجادی دارن نه نقش اختیاری. قبول، درست هم هست، ولی این هیئت گاهی اوقات به تنهایی این نقش رو ایفا میکنه، نقش ایجادی رو، گاهی اوقات به ذمیمه یک این شرطیه این ایجاد رو ایجاد. یعنی از اول اینا به گونه ای اون لفظ وضع شده که هم بتواند به تنهایی ایجاد کنه نسبت رو، هم به اضافه یک این دیگری که در جمله شرطیه میاد. یعنی ما در واقع یک ایجاد اینجا بیشتر نداریم. جملات افرادیه ما میگفتیم ایجادهای متعدد و در زمانهای متعدده، یعنی یک مفهوم با ضمیم شدن به یک مفهوم دیگه یک مفهوم جدید ایجاد میشه، این مفهوم جدید که ایجاد شد باز به یک مفهوم دیگه میچسبه، مفهوم جدید به مفهوم سوم، یعنی ایجادهای متعدد ولی در زمانهای متعدد. توجیه این که چطور حد وجودی شی تغییر میکنه، اول دو جزئی بود بعد سه جزئی میشه، اول اصلا یه جزئی بود مفهوم، اونم باید توضیح بدیم، اولی مفهوم یه جزئی بود، جز دیگه نداشت، بعد دو جزئی میشه، دو جزئی بود سه جزئی میشه، اونو به زمان ارتباط میدادیم که این مفهوم در ذهن انسان به اصطلاح در زمانهای متعدد تطورات مختلفی رو به خودشون میگیره. ولی نسب اینجور نیست، اینجور نیست که ما دو تا نسبت در ذهنمون شکل بگیره، یه نسبت مطلق یه نسبت مقید، که اینو تناقض باشه، چون تناقضه دیگه، هم زید عالم باشه علاوه بر اطلاق، هم زید عالم باشه به نفع مقید، عالم بودن علاوه بر اطلاق با عالم بودن مقید زید تناقض داره اصلا، یعنی تنافی داره، تناقض تعبیر منطقی هست. که اینجوری نیست که دو تا نسبت تصدیقی اینجا تحقق پیدا کنه، نه، از اول هیئت وضع شده برای این که یا به تنهایی اون ایجاد رو، اون وجود رو محقق کنه، یا با اون عمل اکرش. یعنی گاهی اوقات مثل یه بنایی میمونه که به تنهایی کار میکنه، گاهی اوقات بنایی که کارگر داره، بنایی هست که دستیار داره. اینجا یه نکته رو هم من عرض بکنم، مرحوم این مطلبی که میگیم شبیه از یه جهتی شبیه حرف مرحوم آخونده که تقیید قبل از عروض جزئیت و ایجاد هست. مرحوم آخوند تفسیرش این هست که انشاء مسابق جزئیت، انشاء معانی ایجادیت. ایشون میگه انشاء که ایجادی هستن، ما اول مفهوم رو مقید میکنیم، بعد این مفهوم مقید ایجاد میکنیم. این تصویری که مرحوم آخوند داره اینجا از یه جهت، این تصویری که ما داریم شبیه این هست. از یه جهت دیگه هم شبیه فرمایش مرحوم آشمندوفین هست که نسب سه طرفه، ایشون یه نسبت های سه طرفه ایجاد میکنن، تصویر میکنن، هم از جهتی شبیه اینه. یعنی ما یک مفهوم ذهنی، یک وجود ذهنی ایجاد میکنیم که این وجود ذهنی سه تا جزء مستقل داره: مبتدا، خبر، شرط. مبتدا، خبر، شرط. اینا رو به وسیله رابط‌ها به همدیگه ربط میدیم. فقط یه نکته هست، مرحوم آخوند، مرحوم آقای آشمندوفین گویا یه نسبتی که این سه تا رو به هم بچسبونه تصویر کرده، ولی ما میگیم نه، ما یه لفظ هیئت جمله اسمیه داریم، هیئت جمله اسمیه میاد مبتدا و خبر رو به هم میچسبونه. یک ان شرطیه داریم، ان شرطیه این جمله رو به جمله دیگه میچسبونه. البته نه اینکه این جمله بعد از اینکه به صورت جمله در آمد و نسبت تصدیق شد، یعنی یک قضیه تصدیقیه ایجاد کرد به اون میچسبونه، نه. یه تعبیر نحویون دارن، نحویون میگن که شرط و جزا خودشون یک جمله تام هست، ولی وقتی ان شرطیه میاد اون جمله تام میشه جمله ناقص. ما همینو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم که این شرطیه یه خاصیتی داره، میتواند اون هیئتی رو که این دوتا رو به هم دیگه میچسبوند ولی یک جمله تام ایجاد میکرد، و اون چیزی که اجزای شرط رو به هم میچسبوند، این اجزای جواب، اون چیزی که اجزای شرط رو به هم میچسبوند، این رو، این شرطیه میاد همه اینا رو با هم دیگه یک کاسه میکنه. یعنی ما یه ربطی بین، فرض کنید من اینجور میگم، ان جاء زیدون فامرون جائع، ان کان زیدون جائع فامرون جائع. ما یه هیئتی بین زید و جایی در جمله شرط داریم، یه هیئتی بین امر و جایی در جمله جزا داریم. اینها در صورتی که اگه این نبودن خودشون نسب تامه رو ایجاد میکردن. در شرط و جزا اون هیئتی که هیئت جمله اسمیه دال بر نسبت تامه بود، ولی در صورت اون نسبت تامه میشه. اصل و نسبت یکیه، تامه بودنش یک مرحله دیگریه. تامه بودنش به این است که این نیاد، اگه این بیاد این هست که تمامیت نسبت رو ایجاد میکنه. پس بنابراین ما در واقع یک، یعنی اینو بخوام بگم، هیئت جمله اسمیه وضع شده برای اعم از نسبت تامه و نسبت ناقصه. اگه بخواد نسبت تامه بشه باید دیگه ان توش نباشه، اون ان شرطیه، اون باعث میشه که اون هیئتی که دال بر نسبت بود نسبتش تامه بشه اگر ان شرطی نبود، ولی اگر ان شرطیه بود این میشه نسبت ناقصه. حالا اینه که میخوام بگم، نکته ای که میخوام روش تکیه کنم اینه، اون مفهومی که در ذهن انسان وجود پیدا میکند مفهوم چهار جزئیه، چهار جزء اصلی البته، یعنی یک زید داریم جایی که مربوط به زید هست، امر داریم جایی که مربوط به امر هست، و یک ملاتایی که اینها رو همه رو به هم دیگه ربط میده. یه ملات داریم زید و جایی رو به هم ربط میده که البته اینجا دیگه نسبت ناقصه است، نه نسبت عامه. یه ملات داریم امر و جایی رو به هم دیگه ربط میدیم، بازم اینجا ناقصه است. و یه ملاتی داریم که همه اینا رو با هم دیگه یکاسه میکنه که اون ان شرط دیگه است. یعنی ان شرطیه اینجا دیگه داله بر نسب تام است. جایی که جمله ما نسب نسب تام باشه، وجود وسیله اون نسب تام ایجاد میشه. یعنی این مفهوم تقرر ذهنیش تقرر به عنوان یک نسبت تامه و به عنوان یک تصدیق منوط به اینه. بنابراین هیچ مانه اینا، این چیزی که ما میفهمیم این شکله، یعنی مفاهیم ذهنی انسان اینجور نیست که اول انجا از ایدون فامرون جائع، امرون جائع اول تو ذهن انسان شکل بگیره به صورت یک نسبت تامه، بعد بگید این نسبت تام بگه تقیید پذیر نیست. نه، این نسبت اگه این نبود نسبت تامه بود، حالا که این هست دیگه نسبت ناقصه هست. اون نسبت جزا که لولا این نسبت تامه بود الان نسبت ناقصه میشه، و نسبت تامه به وسیله این و هیئت جمله شرطیه، جمله شرط و هیئت جمله جزا ایجاد میشه. این مجموعه با هم دیگه یک، حالا بفرمایید این داله بر اون نسبت تام است یا هیئت جمله شرطیه داله بر نسبت تام است، مهم نیست، خیلی اونش مهم نیست که ما داله بر نسبت تام رو کل هیئت بدانیم یا این بدانیم، اونا خیلی در این بحث. ولی علی تقدیر من اینو میخوام بگم اینجور نیست. یعنی این همون تبیینی هست که مرحوم آخوند داره، که مرحوم آخوند میگه اول تقیید حاصل میشه، اینا به هم دیگه قید میخورن، بعد اینی که قید میخوره انشا میشه. حالا من انشا تعبیر نمی کنم، میگم ایجاد میشه. حالا انشا نگید، میگید اصلا خیلی انشا نیست، اصلا ایجاد میشه. ما بحث ما اینه، اول این اجزا به هم دیگه رفته تصوری پیدا میکنن، ربط تصدیقیشون یک بار است. ربط تصوری مرحله مرحله میتونن ایجاد بشن، یه مفهوم به مفهوم دیگه اضافه بشه، دوباره اون مفهوم به مفهوم دیگه اضافه بشه، مفهوم ها به هم دیگه اضافه بشن. ولی بخواد این مجموعه نسبت تامه داشته باشن، یک پارچه باید نسبت تامه ایجاد بشه. چه طبیعت تعلیقیه؟ که این نسبت تامه از اولی که ایجاد میشه تعلیقی ایجاد میشه، نه اول به نحوه غیر تعلیقیه ایجاد بشه بعد اون نسبت تامه غیر معلقه تبدیل بشه به نسبت تامه معلقه. اشکالی هم نداشته، یعنی من این مسئله رو عرض کردم، ما مفاهیم ذهنی میتوانن بقاهن تغییر کنن، اشکالی نداشت. ولی وجدانن آدم میدونه اینجور نیست، یعنی وجدانن ما میدانیم این نسب تامه تغییر نمی کنن، مثل نسب ناقصه نیست، مثل مفاهیم افرادی نیست که مفاهیم افرادی هی قید بگیرن. نسبت تامه اول نسبت تامه بودنش تحقق پیدا نمی کنه، بعد از تحقق و وجود پیدا کردن وجودش مقید بشه، وجدانا اینجور نیست. بنابراین به نظر می رسه که این تحلیلی هست که از حقیقت نسب و امثالیان هست. حالا اینا یه توضیحاتی داره، انشاءالله بعد از ایام فاطمیه در موردشون توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا تفصیلات میگم این ایام رو، انشاءالله که خدا توفیق بده که با شرکت در مجالس حضرت زهرا ذخیره برای آخرت خودمون داشته باشیم. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرتها به الله و علا ذلك. اللهم لن ثبت لجاعت الحسین و شاید و باید و تابعت الاقتله. اللهم لنهم جميعا.